عرض کردم تو خود مصوبه ما پیشنهاد دادیم اونایی که در ما 20 بار رفت و برگشت یا 40 بار بیش از 40 بار داشته باشن 15 و 30 درصد به ترتیب تخفیف مشمول حالشون میشه. این یه نکته. نکته دوم برادر عزیزم این هست که ما اینو به شکل پیمایشی اجرا میکنیم. پیمایشی از این قرار هست که ما بر اساس دستگاه‌های تردد شماری که مثلا در تهران قوم داریم معتقدیم تعداد زیادی بین 20 تا 30 درصد استفاده کنندگان در همون 20 کیلومتر اول دوربین اول به نواحی از کنم کنار آزادراه دسترسی پیدا می‌کنه.
صنعتی فرودگاه.
بله، شرکای صنعتی فرودگاه. مثلا اینا عرض کنم خدمت شما 1200 تومانی که قبلا میدادن تا حدود 3 تومن بیشتر نخواهد بود. تفاوت آنچنانی نخواهد داشت. ببینید 15 تومانی که میفرمایید و مسبب شوراست برای فردی خواهد بود که از تهران حرکت کند تا خود قم.
خود قم بله.
بله.
بله دیدیم الان یه عوارضی قدیم یک نظام دوربینی هست، فرودگاه بعد از فرودگاه یه دونه دیگه هست و ورودی قم هم یه بود.
بله. خود مصوبم به آقای مهندس تو شنوندگان ما پیشنهاد دادیم که به مرور اگه لازم باشه و دسترسی های تو آزاد راه باشه دوربین اضافه کنیم.
بله.
به اندازه‌ای که هم وطنان ما استفاده میکنن اون به اساس پیمایش هزینه ازشون اخذ بشه. بنابراین تایید میفرمایید مثلا در خود تهران قم عرض کنم دوربین اول 1200 تومان میشه 3000 تومان یا دوربین دوم یه مبلغی در حد 1000 1500 تومان اضافه میشه 2000 تومان اضافه میشه. این 15 تومان برای شخصی خواهد بود که کل آزاد راه رو از ابتدای تهران یا قم یا برعکس قم به تهران رو طی بکنه. عمده استفاده کننده ها بر اساس تردد شمارهایی که ما داریم مثلا از سمت قم هم همینطور
تو همه این 5 تا بزرگراه این تردد شماره هست مثل بندرعباس.
بله
یکی از دوستانمون 917-74-89 بله. نوشتن که در شهر بندرعباس از خود مردم شاید برای رفتن سر کار 1 کیلومتر هم نباشه عوارض آزادراه پرداخت میکنه. آقای غفاری اصل نوشتن این تردد شمار تو بندرعباس هم هست
دقیق.
و اگر هست از بهمن ماه قراره این پیمایش بر اساس پیمایش باشه یا اینکه نه فقط یا تا حالا هم بوده؟
نه پیمایشی و عرض کنم
از بهمن
ما از اول بهمن ما انشالله اجرایی میکنیم.
یه سوال دیگه بپرسم. 916-25-22 نوشتن سلام چرا در بیشتر آزادراه ها چراغ جاده ها خاموش است، خطرناک است. این خاموش بودن چراغ ها را هم بفرمایید.
ببینید خاموشی چراغ ها با توجه به ناترازی انرژی که اتفاق افتاده یه مدتی بر اساس مسببات دستگاه مربوط ما در یه سری از آزادراه اعمال داریم میکنیم. البته در جاده های مه و برفگیر و عرض کنم نقاط حادثه خیز این چراغ ها روشنه، ولی یه سری جاها رو به خاطر اینکه انرژی عرض کنم خدمت شما صرف جویی بشه داره اتفاق میفته. و یه نکته دیگه هم اضافه کنم، بحث این عوارضی که گفتم اول عرایزم خدمت شما در هرمون آزادرام هزینه این درآمدها هزینه میشه به خاطر همین مورد معتقدیم باید یه آزادراه با کیفیت مطلوب هم از روشنایی خط‌کشی حرف کنم حفاظ میانی کناری و بقیه مواردی که حق مردم عزیزمون هموطنان عزیزمون هست و باید با همین عوارض از کنم اعمال بکنیم و یه خدمات مطلوبی یا خدمت مردم ارائه بکنیم.
انشالله. متشکرم از شما. یه پیامکم بخونم و خدافظی کنیم. 915-12-05 نوشتن سلام، عرض سلام، ایشون درست میفرمایند بلخص که الان مبلغ عوارض اینترنتی شده و مردم مجبور بشن پردازن، دولت هم که مثل همیشه بی پوله. ببینید یکی از نکاتی که شاید من متوجه نشدم و الان روشن‌تر میشه، قدیم‌تر اگر کسی عوارض رو پرداخت نمی‌کرد یادم نیست جریمه 20000 تومان 40000 تومان میگفتن لحاظ میشه، اون جریمه کجا میرفت؟ میرفت به خزانه. الان با این وصف کسی جریمه نمیشه، یه مهلتی داره برای پرداخت به صورت اینترنتی هست، میریم در همون حسابی که ساخته شده توی اون حساب حسابو شارژ میکنی. اگرم دیر کردی باشه، اگرم جریمه باشه، توی همین جا هست، جای دیگه ای نمیره، بعد حساب کتاب بین دستگاهی به وجود نمیاد. درست عرض میکنم آقای دکتر؟
فرمای شما کاملا درسته. فقط نکته ای که ما الان داریم بحث شناسایی یا همون اسمسی که خدمت شما و ما و بقیه هموطنان میاد ما بهش میگیم شناسایی. اون شناسایی با وصول تفاوت خیلی زیادی دارد، یعنی اسمسی که خدمت هموطنان میرود با هموطنانی که مثلا مثل حضرت عالی یا یه سری دوستان که قطعا عمدتا اینطوری هم به موقع پرداخت میکنن مواجهیم با یه سری افراد که هیچ اقدامی برای پرداخت یا همون وصول اقدام
شاید نمیدونن. شاید ما مثلا چندین سال پیش رفتیم یه کارتی رو خریدیم گرفتیم و اون کارتو داریم مثلا هر چند وقتی بار شارژ پرش میکنیم بلد. دوستان شاید نکردن، خبر ندارن یا براشون اسمس هم نمیرسه، پیامک نمیرسه، اسمس پیامک نمیرسه. اینم به عنوان نکته آخر بفرمایید به چه شکل باید خبر بشه.
ما معتقدم که من با خود همون شرکت الکترونیکی که داره اجرا میکنه همه این موارد رو پیش بینی کردیم.
آنیرو اگه اشتباه نکنم،
آنیرو اون سامانه شونه و یه شرکت دیگه است. عرض کنم خدمت شما، این دوستان هم میتونن برای افرادی که بیان کارت بخرن یه تخفیفاتی در نظر گرفتن، هم برای اون افرادی که تردد زیادی دارن همون تخفیف 15% و 30% که خدمت شما اعلام کردن، به هموطنان عزیزمون، هم یه موارد دیگه خود دوستان یه جعبه هایی چی میگن پکیج هایی پیشبینی کردن برای یه سری افراد که بتونن. شما قبلا یه مشکلی که داشتیم، شما اگه یه کارتی میخریدید یا در یه آزادراه میتونستید استفاده کنید. الان در کل آزادراه یه کیف پول میتونید داشته باشید.
اینو کجا مراجعه کنن؟ آیا مثل سابق برن همون بعد از عوارضی اطراف عوارض همون بزرگراه یا آزادراه، یا اینکه نباید برن سامانه ای؟
یه سری آزادراه همون هنوز اون کیسکای در همون عوارضی که قبلا بوده هنوز فعال هستن، ولی یه سری هم عرض کنم دیگه جمع شدن، میتونن به همون سامانه شرکت عرض کنم سپندار که متولی اجرای الکترونیکی آزادراهای کشور هست، تو سامانش مراجعه بکنن و این اقدامات رو به صورت مستند انجام بدن که عرض کنم خدمت شما دیگه خیالشون هم راحت.
متشکرم، بسیار سپاسگزارم از قبول دعوت، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید. این رو علت این حجم از تشکر من به خاطر اینه که شنوندگان میدونن خیلی از مسئولان نمیان روی خط ارتباطی پاسخ نمیدن. شما با وجودی که ما یه مقدار نوک سوالاتمون تیزتر از حالت عادی بود، شما پذیرفتید، پیکان انتقادمون رو هم به جان خریدید و حاضر شدید. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر دقال از صبرتون، از حوصله‌تون، از متانتتون.
تشکر میکنم، ما خدمتگزار مردم هستیم و اینو انشالله در عمل هم خدمت مردممون ثابت بکنیم که بتونیم خدمتی که لایق مردم عزیز کشور ایران هست رو ارائه بکنیم.
انشالله. متشکرم، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
شما بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
انشالله همین حسی که برای افزایش عوارض دولتی هست برای حقوق کارگرم باشه.
دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، به فردا مال ما. دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، به فردا مال ما. شب نگو شکوه نگو، قلب ستاره روشنه، غم نگو غصه نگو، وقتی دلت پیش منه.
صبح شما بخیر باشه. 7:41 متشکرم که با ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزاریم از پیامک هایی که برای ما میفرستید. 915-1205 ممنونیم که نکات ریزی رو بیان میکنید. آقا بریم سراغ صنعت و اون چه که به عنوان ناامیدی صنعتگران صنایع مطرح میشه. به هر حال تعطیلی هایی که تو این حوزه وجود داشته، تعطیلی هایی که تو برهای مختلف به خاطر مسائل برق، تخصیص انرژی، سوخت، گازوئیل، همه اینها بوده و رفتاری که با صنعت گرم میشه تو حوزه‌های مختلف. میدونیم که صنعت ما، صنعتگر ما با چند چالش مواجه هست. چالش هایی که یک مقدارش بنا به اون دیوان سالاری اداری و قوانین حاکم بر بازار صنعت هست، از طرف دیگه مسائل انسانی هم دیگر چالش و دغدغه صنعتگر ما هست. نگهداری کارگر، به هر حال مسائلی که بر زندگی و معیشت کارگر وجود داره، اینها باعث شده که ما با دو میهمان ارجمند متخصص هم صحبت بشیم. جناب آقای دکتر محمدی، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس، همینطور جناب آقای دکتر خالقی، عضو محترم اتاق اصناف صنعت و معدن، از پیشکسوتان حوزه صنعت و معدن هم هستند. جناب خالقی، آقای محمدی سلام.
سلام،
صبح شما بخیر قربان.
صبح شما هم بخیر باشه، ان شاءالله روز خوب پیش رو داشته باشیم. و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و مهمان گرامی.
متشکرم. فقط صداتون خیلی دور و ضعیف هست، اگر زحمت بکشید، اگر بلنگو از خارج بفرمایید یا گوشی هست از مستقیم تر صحبت و نزدیک تر صحبت بفرمایید سپاسگزار میشم. جناب خالقی سلام، صبح بخیر قربان.
سلام جناب هاشمی عزیز، جناب دکتر محمدی عزیز، عرض صبح بخیر دارم خدمت شما و همه دوستان عزیزی که رادیو گفتگو دارن صدای ما رو میشنن در خدمت.
متشکرم، ممنونم از شما. با اجازه آقای محمدی با شما شروع کنیم. آقای خالقی، اصل خبر رو مرور کنیم. این چیزی که به عنوان ناامیدی صنعتگران مطرح میشه بر اساس یک سری شاخص‌های مدیریتی صنعت هستش. این شاخص‌ها رو که من داشتم می‌خوندم، حالا خیلی نمی‌خوایم راجع به مسائل اینقدر تخصصی بشیم، اما معضلاتی که یه صنعتگر ما برای روپایی ایستادن هست رو، باش روبرو هست رو، می‌خوایم با شما در میون بذاریم تا از آقای محمدی کمک بگیریم به چه شکل باید مجلس و نگاه تنظیمگری و نظارتی خودش رو انجام بده. و اینم باز تاکید کنیم، این مشکلاتی که الان داریم میگیم به زعم بنده فقط مربوط به این دولت و آن دولت و آن یکی مجلس و این یکی مجلس نیست، مشکلاتی است که چند دهه است صنعتگر ما باش دست به گریبانه. خواهش می‌کنم بفرمایید جناب خالقی.
من خواهم، بله اصلا خدمتتون. خب ببین، ما توی بحث اینکه الان میگن ناامیدی، دشواری که داره وارد میشه به کار تولیدی و کار اقتصادی تو کشور، خب قاعدتا همه رو توی حالتی پیش میاد که ما این همه آیا داریم آب در هاون میکوبیم، چیکار داریم میکنیم؟ خب ما داریم زحمت میکشیم، بازاری میسازیم، کالای تولید میکنیم، رو کیفیتش سعی میکنیم بر مبنای تمام مزیقه هایی که وجود داره. این مشکلاتی که تو تحریم وجود داریم برای ماده اولیه بعضی کالاها اون که مثلا باید خیلی با کیفیت باشه، بازاری که باید تامین کنه برای محدود شده، زمانها طولانی تر، تامین سرمایه و تامین نقدینگی سخت‌تر شده برامون. برای تمام اینها با همه این موضوعاتی که وجود داره تلاش میکنیم یک محصولی رو یا خدمتی رو به درستی و با کیفیت ارائه بدیم. خب چه اتفاقی میفته؟ از یک سمت دیگه تو شرایط محیط کسب و کاری ما، تو موضوعی که دست مدیر بنگاه اقتصادی نیست، خارج از توان و اراده مدیر بنگاه اقتصادی، برمیگرده به اقتصاد کلان که تازه سررشته این موضوع دست خود دولت هم هست، یعنی بخشیش برمیگرده به تصمیماتی که دولت باید در گذشته میگرفت، سرمایه گذاری هایی که باید در گذشته میکرد و نکرده. ما الان با کمبود بحرانی شده یه انرژی مواجه هستیم که این هم توی بحث گاز داره خودشونشون میده، هم توی بحث سوخت مایع، هم توی بحث برق. تابستون رو دیدیم، زمستون هم دیدیم، ایامی تعطیل. شما فرض کنید مثلا یه کارخونه بگن که شما در هفته 2 روز فقط میتونی کار کنی، یعنی در طول 7 روز کاری که میتونی داشته باشه که 2 روز جمعه کاریه که کار نباید بکنه، 2 روز تعطیلی هم اگه بخوایم بهش تحمیل بکنیم، از 7 روز هفته 3 روزش تعطیل، 4 روز کاری میشه. و این شرایط مشخصا به یک بنگاه داره فشاری میاره که اولا به تعهداتش نتونه برسه. قرار مثلا فرض کنیم تولید صادراتی داره، مشتری خارجی قرارداد بسته، چه داخلی، فرض کنیم با یه شرکت دولتی داخلی قرارداد بسته، به تامین کننده اون باشه نمیتونه
اصلا هیچ کدومش. آقا به خاطر مثلا به روز کردن تجهیزاتش چک داره، با چکشو پاس کنه،
همه اینا ببین اقساط بانکی داره. من به عنوان کارخونه دار باید بانک هم رو تعطیل کنم، بانک حتی اگه برق هم قطع باشه روز شمار اقساط منو محاسبه میکنه
و سودش
گیر بدم، جریمهشو پرداخت باید بکنم. تامین اجتماعی کار نداره من کار میکنم یا نمیکنم، باید حق تامین اجتماعی رو در پایان سال رو کارگر که اون بنده خدام که گناهی نداره، کار برق نیست باید کار نیست، خب من باید کار بهش بدم ندارم. ولی تامین اجتماعی توی این خسارت وارده با من شریک نیست، بانک با من توی خسارت ملی با من شراکتی مالیات نداره. شما بگیر توی هیچ کدوم مالیات، همینطور تو حوزه مالیات مگه سازمان مالیاتی اصلا ملاحظه میکنه توی موضوع؟ مالیاتش باید پرداخت بشه و تمام اینها هستش. و تمام نمیدونم تو گمرکا که کالام رو نتونم ترخیص کنم چون فرضا ندارم، نمیتونم، از اون موضوعاتی دارم، های خسارت این موضوع منی که کشش نداره دیگه کارخونم، ولی کالام اومده پشت توی گمرکات، های مثلا من میتونم به گمرک بگم شما از من دموراژ نگیر، به کشتی بگم دموراژ نگیر، به کامیونی که منتظر ایستاده دم کارخونه من انبارم حتی جا نداشته باشه بدنی که کمتر دیگه تولید کردم، بگم از من دموراژ نگیرید، شما خسارت توقف نگیرید، جریمه انبارداری از من نگیرید. تمام جرایم، تمام خسارت ها سر جاشه، شرایط ویژه اقتصادی حساب میشه. حالا از حقوقی بهش شاید همینو بگن که شرایط فورس ماژوره یا قوه قاهره اتفاق افتاده. این باید برقرار بشه، این شرایط فورس ماژور، بانک ها بیان فریز بکنن، جرایم رو متوقف بشه دیگه، جرم مثل گذشته. ببین اگر ما در شرایط فعلی که شرایط ویژه حساب میشه تو بحث تحریم، جنگ اقتصادی، نمیدونم این کمبود انرژی و ناترازی که داریم، اگه قرار تو شرایط جنگ اقتصادی مثل شرایط عادی با فعال اقتصادی رفتار بکنیم، نمیشه که یک سمت اقتصاد بگیم شرایط جنگ اقتصادی خیلی مطالبات خاص نداشته باشین، اون سمت هر چی فشار هست حد اکثری باشه. این خودش ناتراز رفتار، این ناعادلانه است رفتاری که با این فعال اقتصادی میشه. اینه یه مقدار نگران میکنه بالاخره صنعتی که مایوس نمیشه، چون اون بنگاه رو باید اداره کنه، نون رو باید سر سفره کارگرش باید بگذاره، اون بنگاه رو با چنگ و دندونم شده باید حفظش کنه، حتی اگه سودم نکنه باید اون کارخونه بچرخه چرخش. ولی خب قاعدتا این نیست رفتار. اگه بنگاه سود نکنه اصلا خب انگیزه ای برای کار اقتصادی نمونه. همه میگن خب میشینم خونه دستم میذارم جیبم پولم میذارم بانک، سر ماه بانک پولمو میده، براش هیچ ورشکستگی نداره، اصل سرمایه محفوظه، خسارتی هم نداره، خیلی هم آدم محترمی هم هستم. این رو باید ما به سمتش بریم که کار اقتصادی حرمت پیدا کنه.
سپاسگزارم جناب محمدی، در خدمت شما هستیم. گلایه ها رو فرمودن، گلایه هم که نه، واقعیت آنچه که هست رو فرمودن. یه سری باید ها و نباید ها، تکالیفی بر دولت هست که با این وصفی که میبینیم خب این تکالیف بهش توجه نمیشه و عمل نمیشه، اما تکالیف خودشون، اما تکالیف کارفرما باید سر جاش باشه. مالیات هست، تامین اجتماعی هست. شما میدونید که حالا تامین اجتماعی رو گفتن کوتاه نمیاد، اینجوری هم نیست که کوتاه نیاد. بعد از یه مدتی که از اون پرداخته و دیر کرد که داره روز شما از سود بانکی بیشتر محاسبه میشه، شما رو حسابتون بسته میشه، بلافاصله کد ملیتون بسته میشه و دیگه نمیتونه فعال ما کار کنه. آقای محمدی شما روی خط هستید؟ خب ارتباط ما از قضا ارتباط ما محمدی قطع شد. آقای خالقی تا ارتباطمون وصل بشه میخواستیم از آقای محمدی بپرسیم که چیکار کنیم. تصور من برای این بود که معمولا مسئولان میان میگن آقا باید 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 این کار بشه، باید اون کار بشه، باید اون کار بشه، اما این بایدها خب میدونیم، همه خود دولت هم میدونه بایدشو، اما اینکه چیکار بکنیم که به جواب برسیم سوال ماست. جناب محمدی تشریف دارید قربان.
بله
آنچه که جناب خالقی فرمودن ما رو میرسونه به این سوال که نمایندگان به وکالت از ملت که بخشش صنعتگرا هستن و بخشش کارگرا هستن که باید به قول آقای خالقی کار باشه تا اونها هم حقوق دریافت کنن، مجلس چه کار میکنه برای اینکه این وضعیت به سامان برسه؟ آیا اصلا قرار به سامان برسه؟
خدمتتون عرض شود، اول من موضع خودم رو دقیقاً واضح همچون که حضرت عالی فرمایش دارید مشخص کنم. ما توی عرصه تولید حامی تولید کنندگان و صنعتگران و کارگرانی که در اثر این کمبود انرژی و ناترازی انرژی مواجه میشن با تعطیلی و موزل بیکاری هستیم و به جد این موضوع رو در کمیسیون صنایع و همچنین کمیته تخصصی رفع موانع تولید مورد مداقه قرار گرفته و بررسی خدمتون هر شود. یکی از مباحثی که مطرح شده توی هم کمیسیون صنایع هم کمیته رفع موانع تولید بحث تامین انرژی بوده. ما توی فصل گرم سال متأسفانه مواجه با قطع برق بودیم، توی بعد از اون مواجه با تخصیص ارز و صف سفارشات بودیم. یکی از معضلات دیگه تامین نقدینگی و تامین مالی صنایع و سرمایه در گردش بوده و حال فعلی هم کمبود گاز که باعث شده اکثر نیروها از مدار بیرون باشن و نتونن اون ظرفیتی که نیاز هست توی هم مصرف خانگی و هم مصرف صنعتگران رو تامین کنن. این معضلات و چالش‌هایی که به وجود اومده تبدیل به یه بحران شده توی عرصه تولید. خب راهکار اون این هست که ابتدا به ساکن ما سه تا مقوله رو مد نظر قرار بدیم. یکی بحث فرهنگ سازی در زمینه مصرف هست و به تبع اون مبحث 19 ساختمان اصلاحی که در این آیین‌نامه صورت میگیره و ما توی نظام مهندسی باید
تحصیل. آقای دکتر ببخشید میونه کلمتون میگم، الان مشکل ناترازی ما از فرهنگ مصرفه به نظرتون؟
من این رو تقسیم بندی کردم، بله یکیش هم از مصرف.
آخه ما الان شما نگاه کنید ناترازی ما، عدد ناترازیمون چقدره؟ مصرف تابستانمون، مصرف زمستانمون که از هم کم کنی میشه ناترازی. این دوتا با هم منطبقن، یعنی اینکه ما در تابستانمون و زمستانمون به خاطر سرمای مصرف ایجاد شده، پس این طبیعیه کاملا.
به عرض کنم ببینید ما روی
الان ما
مصرف بی رویه سوخت توی منازل هم مشکل داریم. الان بخاری هایی که داریم
الان، یعنی این بخواد نرسیدن به صنایع به خاطر مصرف فرهنگی مصرف
خانگی معقول است، یعنی همزمان توی این بحران،
یعنی اصلا مدیریتش تأثیری نداشته، مدیریت دولتی ما، مدیریت وزارت نیروی ما، مدیریت ذخیره‌مون.
چرا اونا هم الان من عرض میکنم اگر اجازه فرمایید این سه تا مقوله که گفتم به ترتیب عرض
نه کنم. میشه در واقع چه باید کرد بفرمایید؟
همینو دارم میگم. یکی توی فرهنگ مصرف آیین نامه تبصره 19 شون نظام مهندسی این رو باید به جد پیگیر باشه و در دستور کار قرار بده. اصلاحات لازم رو توی ساختار ساختمون ها و تولید بخاری هایی که گرید ای مصرف انرژی رو مطرح میکنن، این یکی از مقوله هاست که ریشه ای و اساسی باید حل بشه. مبحث دوم اینه که ما توی خدمتون عرض شود مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی برای تولید انرژی های پاک بستر رو فراهم کنیم تا این قضیه سریعا شکل بگیره، یعنی در تمام لیست های مدیریتی که عزیزان دولتی مد نظرشونه در لیست اورژانس قرار بگیره و به سرعت مبحث تولید انرژی های پاک
صورت بازم ببخشید اینو کلامتون میگم شرمندم آقای دکتر، ما این موضوع انرژی های پاک رو اقلن من 20 ساله یادمه، یعنی من از سال 80 و چند یادمه که این بایده رو میدونین، همه بایدهایی که شما میفرمایید رو مسئولان ما شاید بهتر از ما بدونن که داریم اینجا تو رادیو صحبت میکنیم، اما چیکار کردن؟ هیچ، مطلق. از شما میپرسم که شما چیکار میتونید بکنید برای اینکه مجبورشون کنید، چون ببین دولت سر وقتش عوارض بزرگراهیشو اضافه میکنه، دولت سر وقتش تعرفه گمرکیشو اضافه میکنه، مالیات بر ارزش افزوده رو ایجاد میکنه 9% میکنه، بعدم میکنه 10%. دولت هر وقت که سر تکالیف شهروند و صنعتگره به موقع تکالیف مطالبه میکنه، اما هر وقت مطالبه تکالیف خودش هست دفع الوقت میکنه. بله. شما چه کار میتونید بکنید که زود این زمان به حداقل برسه؟
ما دیگه این رو وزرای مرتبط با این قضیه رو احضار کردیم توی کمیسیون های تخصصی خود اون قضیه، برنامه زمان بندی دقیقا باید آقا همین چیزی که حضرت عالی دغدغه دارید دغدغه ما هم هست، به جد این موضوع رو مطالبه کردیم از وزرای مرتبط با این قضیه، همچنین کمیسیون اقتصادی دولت باید یک برنامه و یک بسته برای تامین انرژی صنایع رو تامین کنه. گرچه ما حاضریم مصرف کنندگان خانگیمون برق یا گاز نداشته باشن، ولی صنعتگرمون چرخ صنعت نقابه تراک بیکاری یک خانواده، بیکاری یک کارگر، یک تکنسیان، معضلات اجتماعی زیادی رو تو جامعه ایجاد میکنه و من مطمئنم که این قضیه راهکار داره و از قلب این تهدیدها و چالش‌ها ما فرصت‌های خوبی رو میتونیم ایجاد کنیم و به صورت ریشه‌ای و زیرساختی این مبحث انرژی رو در همین حال فعلی که مواجه با بحران هستیم با هم افزای دولت، مجلس و صنعتگران انشاءالله حل کنیم.
متشکرم، ممنونم. میدونم باید در صحن حاضر باشید. یه سوال بپرسم. 992-2976 گفتن اگر داخل کشور نمیتونیم گاز تامین کنیم چه اصراری برای صادرات گاز پاکستان داریم؟ به پاکستان گاز صادر میکنیم؟
خدمتتون هست. اینو باید از دوستان کمیسیون انرژی جسارتاً سوال کنید.
پس شما خبر ندارید؟ چون منم نمیدونستم.
مثلا ما نگاه کنید روی مبحث صادرات گاز و واردات گاز، مقوله‌ای که وجود داره این هست که
اون سیستم سواپی
از سواپی که میشه ایجاد کرد از اون استفاده کرد باید اتفاق بیفته توی کشور.
متشکرم.
ولی اونم توی سرفصل خودش و موعد زمانی خودش باید اتفاق بیفته، نه توی اوج سرما.
ممنونم، سپاسگزارم آقای دکتر محمد.
سلامت، خدا نگهدار. خدا حفظ شما.
آقای دکتر خالقی، علی‌القاعده اگر یه دوربینی بود من و شما به این دوربین خیره میموندیم، ولی جمع‌بندی صحبت پایانیتون.
خواهش می‌کنم.
من چون چیزی نفهمیدم که قراره به کجا برسیم.
خب دوستان تو کمیسیون صنایع معدن مجلس هم مثلا دکتر محمدی قاعدتاً چون دوره جدیدی برای کمیسیون بوده، حالا تا کمیسیون به قول من تابستون به خودش بیاد با این موضوعات مواجه شد، ولی علی‌القاعده ما انتظار یک پیگیری بیشتری از دوستان هست. ببینیم، ما به عنوان خانه صنعت و معدن، من و همکارام یه نامه خدمت های رئیس جمهور نوشتیم، چند نامه نوشتیم، سعی کردیم تماس مختلف با وزرای مختلف و مسئولین زیرفت داشته باشیم. سیاست جبرانی شما حالا که ما میفهمیم الان ناترازیه، حالا که تو وضعیت هستیم چه کنیم؟ کاری که نکرده دولت و ما شخص حقوقی کاری نکرده، حداقلش به عنوان قدر و سهم خودش تو این تقصیری که وجود اومده چیکار میخواد بکنه؟ قرار نیست که تنها بگذاره که بخش تولید رو یه جوری ما دیدیم یه سری ادبیات به وجود اومد مخصوصا تو وزارت نیرو که حالا وظیفه خود صنعتگر یا بخش صنعت یا معدن خودش بیاد برق مورد نیاز خودش رو تامین کنه.
این خیلی نوبر بود، خیلی قشنگ بود،
خیلی عجیب و اصلا شوکه کننده بود. ما تو خانه صنعت معدن فودیم یعنی چی دوستان؟
بعد شما فرمودید که صنعتگر که ناامید نمیشه کارشون میکنه، کاملا درست بود. صنعتگر اومد گفت آقا باشه من میرم خودم سوخت میخرم، گازوئیل میخرم. بعد اومدن گفتن باشه همین سوختی هم که میخوای بخری روش کنترل بذار، کنترل برق بذار، برق توریدیت مشخص بشه روش، مت چی بود میذاشتن روی گازوئیل، ورودی گازوئیل چقدر میگیری چقدر تولید میکنی، یعنی از این هم نگذاشتن که چقدر قرار شما
حتی بفن. اونم فراهم نشد. ببینید حتی اون هم فراهم نشد. گاز بالاخره یک کمبودی تو کشور هست. ما به موقع تو زیرساختای گاز سرمایه‌گذاری نکردیم.
بله.
میخوام گاز زیاد داریم ولی امکان برداشته و خطوط انتقال رو باید پاسخ بده. اون که میگیم روی گاز نشستیم، آره روی گاز نشستیم، ولی این گازو چطور میخوایم بالاخره این گازها و این سرمایه گذاری که شده رسیدگی میخواد، اوورهال میخواد، باید تزریقاتی توش انجام بشه، یک تاس